ساعت 8:30 این صدای رادیو فرداست. یک کارمند سفارت ایران در یمن توسط مردان مسلح روبوده شد. شورش پناهجویان جزیره ناورو بیش از 55 میلیون دلار خسارت بر جای گذاشت. زلزله پرقدرت پایتخت نیوزیلند را لرزاند. سلام و عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام های پلیس یمن، مردان مسلح یک کارمند سفارت ایران در صنعا را روبودند. بنابر این گزارش، روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا، مردان مسلح با بستن جاده این مرد را روبودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نام این مرد را نوراحمد نیکبخت و کارمند بخش اداری اعلام کرده است. رویترز در این باره می نویسد که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح 2 سال پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می کند. از سال گذشته میلادی یک دیپلمات عربستان سعودی نیز در شهر بندری عدن روبوده شده و اطلاعی از او در دست نیست. پس از اعلام خبر از سرگیری گفتگوهای اسرائیلی ها و فلسطینیان در هفته آینده و در حالی که بسیاری از کشورها از سرگیری مذاکرات دو طرف استقبال کردند، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ابراز ناخشنودی از این خبر از سرگیری مذاکرات را شیطنت خواند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در پی توافق فلسطینی‌ها با اسرائیلیان برای از سرگیری گفتگوهای دو جانبه صلح، واکنش‌ها به این توافق همچنان ادامه دارد که تازه‌ترین آن واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس این توافق را اقدامات به گفته او مشکوک آمریکا خواند و جهاد و حماس را به هوشیاری و ایستادگی در برابر به گفته آقای لاریجانی شیطنت جدید فرا خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز شنبه در اولین واکنش خود به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در روبروی با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. پس از 3 سال وقفه، گفتگو میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. صاحب عریقات مذاکره کننده فلسطینی و زیپنی لیونی وزیر دادگستری اسرائیل و همتای او در گفتگوهای صلح قرار است هفته آینده به واشنگتن بروند. میر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، درباره اهمیت این توافق و شانس موفقیت این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
اهمیت این دور جدید مذاکرات این هستش که برای اولین بار در 4 سال طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردن که مذاکرات رو دوباره شروع بکنن و این خیلی مهم هستش، چون در این چند سال گذشته ما هیچ تماسی راجع به روند صلح بین دو طرف نداشتیم و شانس موفقیت آنها هنوز مبهم هستش. پس ببینیم که هر دو طرف چقدر قادر خواهند بود که انعطاف پذیری نشون بدن. آیا دولت اسرائیل قادر خواهد بود که جلوی شهرک‌سازی ها رو بگیره و بعضی از نقاط اشغالی نوار باختری رو دودون رو پس بده؟ و در این حال ما بحثی ببینیم که آیا سازمان آزادی بخش فلسطین میتونه امنیت رو در نوار باختری حفظ بکنه و آیا اینکه گروه های تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی حمله خواهند کردن قضیه یا نه، چون حملات آنها میتونه هر توافقی رو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین رو تحت فشار قرار بده.
با اعلام توافق برای از سرگیری گفتگوها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان، دولت اسرائیل اعلام کرد شماری از فلسطینیان زندانی را آزاد خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در پایان 6th سفر خود به خاورمیانه، لحظاتی پیش از ترک خاورمیانه به مقصد واشنگتن، اعلام کرد خوشحال است که بگوید دو طرف توافق کردند گفتگوها برای دستیابی به صلح در خاورمیانه را از سر گیرند. جان کری روز جمعه گفت فرمول بندی متن توافقنامه همچنان ادامه دارد، بنابراین از طرح جزئیات آن فعلا خودداری می شود. وزیر خارجه آمریکا گفت او فکر می کند با توجه به پیچیدگی موضوع صلح در خاورمیانه، گفتگوهای رو در رو و بی‌پرده دو طرف بهترین راه استفاده از وقت و دستیابی به تفاهم متقابل است. در حالی که مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطین با تایید این توافق از سرگیری مذاکرات استقبال کرده‌اند، سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت محمود عباس حق ندارد به نام فلسطینی‌ها با اسرائیل گفتگو کند. آخرین دور مذاکرات فلسطینی‌ها با اسرائیلیان حدود 3 سال پیش به خاطر اختلاف بر سر شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های اشغالی متوقف شد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. با نزدیک شدن زمان خروج محمود احمدی نژاد و کابینه اش از دولت و آغاز به کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی، رسانه‌های باختری در مورد توانایی‌های وی برای حل مسئله هسته‌ای به گمان زنی ها ادامه می دهند. نادر صدیقی از رادیو فردا.
شبکه خبری بی بی سی در تحلیل مشروحی با طرح این پرسش که آیا حسن روحانی می تواند مسئله بغرنج و دشوار هسته‌ای ایران را از بن‌بست خارج کند، می گوید که خوشبینی در بین مردم عادی ایران نسبت به انجام وعده های انتخاباتی آقای روحانی فراوان است و اینکه روزهای بهتری در انتظارشان خواهد بود. بسیاری از ایرانیان امیدوارند که در آینده نزدیک از فشارهای ناشی از تحریم ها نیز کاسته خواهد شد، تحریم هایی که منشأشان مسئله هسته‌ای بوده است. بی بی سی می افزاید اگرچه زمینه های لازم برای چنین خوشبینی هایی در ایران به وجود آمده، ولی انجام این امیدواری ها هم چندان آسان نیست. آقای روحانی چندین بار این جمله را تکرار کرده است که سنتریفیوژ های ما باید همچنان در چرخش باشند. وی در مورد اینکه چگونه می خواهد از بن‌بست کنونی اتمی خارج شود، جزئیات اندکی را شرح داده و تنها به این اکتفا کرده که شرایط فرق کرده و لازم است که در گفتگوها از انعطاف و درایت برخوردار باشیم. بی بی سی پس از اشاره به زمینه‌های مساعد در عرصه بین المللی و البته دیدگاه‌های هشدارآمیز بدبینان و نیز با تأکید بر محدودیت‌های سیاست اتمی در ایران به این واقعیت پرداخته که قدرت نهایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و این موضوع محرمانه‌ای نیست که آیت الله خامنه‌ای از نتایج گفتگوهای پیشین هسته‌ای تحت هدایت آقای روحانی به هیچ وجه راضی نبوده و بر این باور است که وی امتیازهای فراوانی به قدرت‌های غربی داده بود. بنابراین روشن نیست که خامنه‌ای بار دیگر به روحانی اجازه دخالت در امر مذاکرات هسته‌ای را بدهد. و اما فراز ثانعی و سارا مورگان از دیدبان حقوق بشر نیز در مقاله‌ای که در واشنگتن تایمز انتشار یافته گفته‌اند روشن نیست حسن روحانی بتواند در کوتاه مدت دستاوردی در عرصه گفتگوهای هسته‌ای داشته باشد، چرا که تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است نه رئیس جمهوری منتخب. ولی بسیاری از ایرانیان منتظرند ببینند که آقای روحانی در مورد وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه آزادی‌های فردی و مدنی چه خواهد کرد. دو عضو دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری از مقاله خود گفتند اگر آقای روحانی به ایجاد تغییرات صادقانه متعهد و قادر باشد، به عنوان گام‌های نخستین می‌تواند زندانیان سیاسی را آزاد کند. و اگرچه موضوعهای امنیتی و قضایی خارج از حیطه قدرت رئیس جمهوری اسلامی است، با این حال او میتواند و باید خواستار پایان شکنجه و خشونت علیه زندانیان بشود. این دو عضو دیدبان حقوق بشر در پایان مقاله خود میگویند اگر آقای روحانی به سمت و سوی این گونه تغییرها حرکت کند، حتی اگر حرکت در مسیر حل مسئله اتمی هم کند باشد، جامعه جهانی در خواهد یافت که وعده های او در زمینه تغییر با نیت ثمر بخش بودن بیان شده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. به گزارش اسوسییتد پرس، حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره ناورو در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره ناورو را تخریب کرد. بنابر گزارش ها این آتش سوزی حدود 55 میلیون دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری که در حال ساخت بود منتقل شده و در چادر زندگی می کنند. زلزله‌ای به قدرت 6.9 در مقیاس ریشتر روز یکشنبه ولینگتون پایتخت نیوزیلند را به لرزه درآورد. به رغم رخ دادن این زلزله قوی اخطار سونامی داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این زلزله با چند پس لرزه خفیفتر همراه بوده، اما هنوز گزارشی درباره خسارات جدی به پایتخت نیوزیلند منتشر نشده است. و اما دومین همایش روانپژوهان ایرانی در اروپا از روز شنبه این هفته فعالیت خود را در شهر کلن در آلمان آغاز کرده است. نگاهی ساختاری به روحیات ایرانی ها، تأثیرهای فرهنگی بر روان و رفتار مهاجران و پناهجویان و بالاخره مهاجرت و بحران هویت از جمله موضوعاتی است که در این گرد همایی دو روزه مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کانون پناهندگان ملل در شهر کلن آلمان برای دومین سال پیاپی شاهد سخنرانی 7 از روانپژوهان ایرانی در اروپا است. در فراخوان این گردهمایی چند نقل قول از تاریخ نویسان و خاورشناسان درباره خلق و خوی ایرانی ها آمده که برخی از آنها از این قرار است: ایرانی ها خود را برتر از ملل دیگر می دانند، اهل تظاهرند و تعارف می کنند، ایرانی ها فردگرا هستند و روحیه کار جمعی ندارند، آنچرا که خود می پسندند معیار قرار می دهند، و بالاخره ایرانی ها بسیار میهمان نوازند از جمله نقل قول هایی است که در فراخوان دومین همایش روانپژوهان در شهر کلن آمده و وعده داده شده که گفته هایی از این دست در این گردهمایی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار می گیرد. یکی از سخنرانان این گردهمایی تخصصی ناهید کشاورز روان درمانگر و مشاور امور مهاجران در آلمان است که درباره تأثیرات فرهنگی بر روان و رفتار زنان مهاجر ایرانی سخن گفت.
ببینید، زن ایرانی که در جامعه مثل ایران یاد نگرفته مستقل باشه، یک شخصیت وابسته به پدر، برادر، همسر، بعد فرزندان ذکورش داشته، نمیتونه شخصیت مستقلی از خودش ارائه بده. حالا یک جامعه میشه که حقوقی برابری داره و اینکه بتونه از این برابری حقوق استفاده بکنه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه یک موضوع دیگه است. صحبتی که من کردم گفتم این به حساب سنت رو در سه عرصه بهش پرداختم. یکی عرصه عمومی هست که به شکل قوانین به وجود میاد، یکی عرصه اجتماعی و یکی عرصه حقوقی. ورود زن مهاجر به خارج از کشور در هر سه عرصه تغییراتی در زندگیمون به وجود میاره.
یکی دیگر از سخنرانان دومین همایش روانپژوهان ایرانی در شهر کلن آلمان، رضا کاظم‌زاده، روانشناس و رواندرمانگر از بلژیک است که درباره برخی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری ایرانی‌ها از جمله احترام، تعارف و آبرو سخن گفت و سپس در گفتگو با رادیو فردا بر تعارف عکس بیشتری کرد.
تعارف مخصوصا اگر در ارتباط با خارجی ها باشه، اونها باید به نوعی این مفهوم رو بفهمن که براش ترجمه تو زبان خودشون ندارن. واسه همینه که معمولا به دو نوع خارجی ها ازش استنباط میکنن. اگر رابطه خوبی داشته باشن با جامعه ایرانی، بیشتر میگن که این مهمون نوازی شرقیه، براشون جذابه. ولی اگر بخوان منفی بهش نگاه بکنن، اون موقع میگن که یک نوع ریاکاریه. ولی کلا تعارف میشه گفتش که یه رفتار اجتماعیه که هدفش کاهش تشنج میان اعضای اون جامعه است. دروغ نیست به این دلیل که این کارو به قصد فریب دیگری انجام نمیشه. هم کسی که تعارف میکنه و هم ایرانی که تعارفو میشنوه، هر دو میدونن که قرار نیست انجام بشه. مثلا وقتی دعوت میکنیم یکی رو به خونه در حالی که داریم میریم یه جای دیگه، خب طرف مقابل هم اینو میدونه. ولی در حقیقت یه نوع تنش زدایی در فضای عمومی از روابط.
سن بلوغ در فرهنگ ایرانی، نگاهی ساختاری به روحیات ایرانی ها، تربیت ایرانی و پدیده خشم، فرایند اجتماعی شدن کودکان پناهنده و مهاجرت و بحران هویت از جمله دیگر موضوع های مورد بحث در دومین همایش روانپژوهان است. در کنار سخنرانی ها، سه کارگاه آموزشی هم برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، از حق آزادی بیانتون دفاع کنید، ازش استفاده کنید، از طریق گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما و از طریق انتقال دیدگاهاتون اجازه بدید که دیدگاهاتون با هم تلاقی پیدا کنه و اجازه بدید که صحبتاتون در مورد ما چراغ راه و کارمون بشه. شماره ما 2420-2211-22-112.